تاریخ خبرها و گزارش‌های روز را مستقیماً از استودیوی مرکزی رادیو زودی از پراگ پیشنهاد شما می‌کنیم. سلام، سرخطی موضوع‌های مهم. در روسیه معرکه الفی محدودی مجران توجیک شروع شد. توجیکانی که در این کشور غیر قانونی فعالیت دارند میتوانند تا 24 اپریل برای قانونی کردن حضورشان به مقامات مجریت روسیه مراجعه کنند. وزارت امور داخلی توجیکستان مدیر مرکز تشخیص دادگاهی شهر تورسونزاده را با اتهام دادن خلاصه بردروغ درباره مرگ سرسر و صدای دختر نابالغ بازداشت کرده است. و کمبغلی و نارامی های اخیر باعث از مکتب دور شدن شماری روزافزون نورسان و کودکان افغان گردید.
چالش اساسی نارامی کشور است. مردم میخواهند فرزندانشان تحصیل کنند، اما والدین میترسند که فرزندانشان را به یغما خواهند برد. این یکی از سبب های خودداری ارسال نورسان به مکتب است.
در روسیه معرکه الفی مجران توجیک شروع شد. مجرانی که غیر قانونی در این کشور فعالیت دارند میتوانند تا 24 اپریل برای قانونی کردن حضورشان به مقامات مجریت روسیه مراجعه کنند. ولی آنهایی که با حکم دادگاه از روسیه به تاجیکستان اخراج شدند حالا حق بازگشت به روسیه را نخواهند داشت. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی خدمات مجریت تاجیکستان روز 27 مرد به رادیو آزادی گفت که الفی مجران از 25 مرد تا 24 اپریل سال 2017 در تمام قلمرو روسیه در مهلت یک ماه ادامه میکند.
اینا میتونند پیش همه شهروندایی که مثلا حاضر در تاجیکستان هستند میتونند یک بار خودتون در خدمات مهاجرت یا اینکه در خود ایرپورت هم هست شعبه ها در ایرپورت وگزال کنترل نیستیسکو هست رفته یک بسنجان بسنجان اکثریت شما حاضر همین مدعو قطعی اگر بشیدگی بخشد ویزدوشان کشاده میشود.
مسئله سبوکی برای مهاجران را آخر ماه گذشته رهبران تاجیکستان و روسیه در دوشنبه هم بررسی کردند. در استان این سفر مقامات گفتند که شاید مقامات روسیه از 14 تا 68 هزار مهاجر ممنوع ورود تاجیک به قلمرو این کشور را عفو کند. در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و اقامت میکنند و 10 هزار نفر آنها حق قانونی کار و اقامت را ندارند. متخصصان میگویند یک ماه برای قانونی کردن حضور 10 هزار مهاجر کافی نیست و انتظارات اصلی الفی مهاجران بود که از روسیه با قرار دادگاه اخراج شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان مدیر مرکز تشخیص دادگاهی شهر تورسونزاده را بازداشت کرده است. میرزا مدین میرزا رحیمف با دادن خلاصه بردروغ درباره مرگ دختر نابالغ متهم می شود. به قول وزارت مدیر 62 ساله مرکز هنگام تشخیص طبی و سودی جسد دختر 17 ساله شهر تورسونزاده که با ضرب کرد کشته شده بود دیده و دانسته خلاصه بردروغ طبی داده است که گویا او خودسوزی کرده است. قتل این نابالغ در روز 3 فوریه یکی از حادثه های پرسر و صدا در مطبوعاتی کشور بود. دوستان با تحقیق دوباره پرونده آغاز کرده معین نمود که کشتار در پی مناقشه عاشقانه صورت گرفته است.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مورد بازداشت مدیر شعبه تشخیص طبی و سودی ناحیه شهر تورسونزاده میرزا مدین میرزا رحیموف خبر پخش نمود. وزارت کارهای داخلی اطلاع داد که میرزا مدین میرزا رحیموف مدیر شعبه تشخیص طبی و سودی شهر تورسونزاده در مورد کشتار وحشتبار یک دختر نابالغ تشخیص بر دروغ داده است و تشخیص او وابسته به این است که این دختر در اوایل ماه ژانویه در شهر تورسونزاده از طرف همسنفان خودش دو نفر همسنفش به طور وحشیانه کشته شد، اما تشخیصگاه طبی و سودی شهر تورسونزاده که تحت سروری میرزا مدین میرزا رحیموف قرار دارد چنین نتیجه گیری کرد که گویا این دختر دست به خودکشی زده و به آتش زده است. اما طور بدتر با اصرار دادستانی کل تاجیکستان معلوم شد که این دختر نابالغ از جانب دو همسنفش اول با 17 ضربه کار کشته می شود و سپس جسد او به آتش کشیده می شود. این حادثه مدهش که در اوایل سال روان رخ داده بود تمام ناحیه و شهر تورسونزاده را تکان داده بود. حالا این پرونده از جانب رئیس دادستانی کلی تاجیکستان مورد بررسی قرار دارد و پرونده جنایی در نسبت میرزا مدین میرزا رحیم و همچنین در نسبت دو همسنف این دختر نابالغ باز شده تحقیقات ادامه دارد. طور رئیس دادستانی تورسونزاده به ما اطلاع داد در روزهای نزدیک این پرونده جنبست کرده می شود و به دادگاه شهر تورسونزاده ارسال داشته می شود.
برنامه را ادامه میدیم. رهبر مخالفین روسیه الکسی ناوالنی امروز به یکی از دادگاه‌های مسکو انتقال داده شد و به تشکیل راهپیمایی‌های بدون اجازت که دیروز در تخمیناً 80 شهر و منطقه روسیه برگزار شده بود متهم می‌گردد. طبق معلومات آخری دادگاه ناوالنی را برای شرکت در تظاهرات 20000 روبل روسی جریمه کرد. در همین حال حکومت آمریکا بازداشت اعتراضگران و الکسی ناوالنی را محکوم نمود. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز 26 مارت با نشر یک بیانیه گفت بازداشت راهپیمایان مصالحه جو، ناظران حقوق بشر و روزنامه‌نگاران با ارزش‌های اساسی دموکراتیا در مخالفت و تضاد قرار دارد. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
روز یک شنبه در بیش از 80 شهر روسیه علیه فسادکاری تظاهرات اعتراضی برگزار شد. تعداد زیادی مردم در راهپیمایی‌های شهرهای مسکو و سنت پترزبورگ به مشاهده رسید. فعالان پایتخت در خیابان تورسک جمع آمدند. طوری خبرنگاران از محل حادثه میگویند بیشتر شرکت داران راهپیمایی به اجازت جوانان از جمله دانشجویان و مکتب بچه‌ها بودند. اکثریت اعتراضگران به میدان پوشکین راهسپار شدند. ازدحام بزرگ شرکت داران اعتراض را دلگرم کرد.
یک نفر هیچ کار کرده نمیتواند، اما وقت ازدحام است کار رنگی دیگر میگیرد. به هر صورت نشان میدهند که دیگر به این شکل زندگی کردن ممکن نیست، اما میترسم که این کافی نخواهد بود. آنها باید مجازات شوند. شاید آن وقت تاثیرش بیشتر میشود، اما تا حال مردم خاموشند.
مقامات با استفاده از نیرو ده ها نفر را که بر راهپیمایی بی اجازه برآمده بودند دستگیر کردند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تعداد بازداشت شده ها در شعبه ها حدود 500 نفر را تشکیل کرد. اما حامیان حقوق شماره دستگیر شده ها را بیش از 700 نفر میگویند که میان آنها خودی الکسی ناوالنی تشکیل کننده این اعتراض ها نیز هست. پیشوای مخالفان دولت روسیه شب را در شعبه کارهای داخلی روز کرد. روزی یک شنبه اسنای پخش مستقیم تظاهرات به دفتر بنیاد یا خود فاند ضد فساد ناوالنی پلیس آمد. همه کارمندان بنیاد بازداشت شدند. در نسبت یکی از آنها با ماده افرادگرایی پرونده باز شد. در سنت پترزبورگ هزارها نفر به میدان مارس برآمدند. در قیاس با تظاهرات مسکو در اینجا بیشتر شرکت داران در دست شعار و پرچم و نوشتجات مختلف داشتند. یکی از رمزهای اعتراض پایافزال ورزشی بود. با گفتی ناوالنی محض پایافزال ورزشی گرانبهای دیمیتری مدو باعث شد که فاند ضد فساد به تحقیق گسترده دارایی های نخست وزیری روسیه شروع کند. این فاند دمیتر مدودف را به آن متهم کرد که دارایی های او خیلی بیشتر از درآمدهای رسمیش است. سخنگوی سروزیر نیتوماد را حمله تبلیغاتی عنوان کرد که هیچ شهر نمی خواهد و این جزئی از مرکه انتخاباتی ناوالنی است که می خواهد برای کرسی پرزیدنتی مبارزه برد. با این هم گزارش فاند ضد فساد باعث اعتراض مردم شد که استعفای دمیتری مدودف و برگزاری تفتیشات موشکافانه را در نسبت او طلب دارند. در روسیه تظاهرات ضد فساد با چنین بزرگی در چند سال اخیر برای اولین بار صورت گرفت.
رومیورم با عراق. فرماندهان عراقی میگویند ارتش این کشور جنگجویان گروه دهشت افکنی به نام دولت اسلامی را در غرب شهر موصل محاصره کردند. انتظار میرود که در آینده نزدیک این شهر بزرگ از دست جنگجویان کاملا آزاد گردد، ولی پاکسازی آن مدت ادامه خواهد یافت. تایری سفر گزارش میدهد.
شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق که پاکسازی آن از حضور جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی ادامه دارد. با وجود مقاومت سخت جنگجویان به نیروهای عراقی میسر شده است این گروه افراطی را در محاصره بگیرند. جنرال عثمان الغنمی رئیس ستاد ارتش عراق میگوید سرنوشت گروه دولت اسلامی دیگر حل شده است.
ما حالا 50% قلمرو موصل را گرفتیم، ولی جنگ ها بسیار سخت است، چون دشمن می داند که کاملا محاصره شده است و دیگر از دست نیروهای عراقی فرار کردن نمی تواند. آنها می دانند که اینجا تکیه‌گاهی اساسیشان است، برای همین می خواهند محاصره را رخنه کنند.
به قول جنرال عراقی گروه دولت اسلامی حالا فقط 13.5% قلمرو عراق را در دست دارد و در صورت آزادی این شهر یعنی موصل 12.8% خاک کشور در تصرف داعش میماند. برای محوی جنگجویان سنایپرهای عراقی سفربر شدند، چون جنگ در شهر سرادا میتواند سبب تلف یافتن آدمان بیگناه شود. بعد آزادی موصل نیروهای عراقی کار زیادی دارند که باید در دومین شهر بزرگ عراق انجام دهند.
بعد
راندن دویش در عملیات ما برای پاکسازی مواد ترکنده، میدانهای جنگ و محو جنگجویان باقی مانده دویش وقت لازم داریم.
یعنی تصیر عندنا بعض الحالات او الخروقات الامنیه البسيطه هنا و هناك.
از بیمی تلف یافتن مردم ملکی در غربی موصل که این شهر سال 2014 به دست داعش افتاد، ارتش عراق استفاده از اسلحه وزنین و هواپیماها در غربی شهر را متوقف کرده است، ولی تا کنون هزاران نفر از ترس جنگ خانه هایشان را ترک کردند. بعد شروع عملیات برای آزادی موصل در آخر سال گذشته تا کنون 430 هزار نفر در این شهر بیجار شدند.
از افغانستان هم گزارش داریم. یکی از دستاوردهای جامعه جهانی در افغانستان به تحصیل فرا گرفتن نورسان و کودکان در این کشور است. در مقایسه با دوره حکمرانی طالبان، میزان فراگیری نورسان و کودکان افغان تا 7 برابر بالا رفت. ولی نگرانی های زیاد موجود است که کمبغلی، اوج نارامی ها و آشوب های ماهای اخیر باعث از مکتب دور شدن طلبه ها میگردد. ادامه موضوع در گزارش نوبتی ما.
سید آقای 12 ساله سال نوی خانش را نه در کرسی مکتب بلکه در پرتاوگاه های شهر جنوبی قندهار افغانستان در جستجوی کاغذ و ظرف های پلاستیکی سپری می کند. او روز از 4 تا 5 دلار کسب نموده برای تامین آیلهشان مصرف می کند.
من از صبح بر وقت تا شب کاغذ جمع می کنم. من باید پول به دست دارم تا روزگار والدینم را تامین کنم. من نمی توانم به مکتب روم.
با فرارسی نوروز 23 مارس در افغانستان سال نو تحصیل آغاز یافت. بیش از 3.5 میلیون و یا تقریبا 3.1 نورسان افغان از تحصیل محروم می باشند و به احتمال زیاد این رقم افزایش خواهد یافت. زیرا سبب از مکتب دور شدن خوانندگان نه تنها کمبغلی بلکه آشوب ها در جنوب افغانستان نیز می باشند. مکتب کابی قندهار برای نورسان از اویله های کمبیزاعت ساخته شده است و آن ظاهراً به قبول 1.5 هزار خواننده مطابق است. فعلا در آن تخمیناً 1 هزار نفر تحصیل دارند و میز و کرسی زیاد به چشم نمی خورد.
مردستان زیلره چیم مکتب ما خرابتی دارد.
مشکل اساسی ما ویران بودن مکتب است. ما سیمخانه و میدان ورزشی خوب نداریم. کرسی و میز نمی رسد. آبی و شامیدنی هم نداریم.
من چوکیانی نلرو و دوبا سیستم نلرو و دستینو.
آرزوی من آموزش و طبیب شدن است. می خواهم به مردم و وطن خودم خدمت کنم.
معلم این مکتب میگوید بسیاری از والدان خوف دارند که فرزندانشان در مکتب مورد خشونت قرار میگیرند و یا طعمه گروه های آدم ربا خواهند شد.
چالش اساسی ناآرامی کشور است. مردم میخواهند فرزندانشان تحصیل کنند، اما والدان میترسند که فرزندانشان را به یغما خواهند برد. این یکی از سبب های خودداری ارسال نورسان با مکتب است.
در سال 2001 وقتی حکومت طالبان افغان برکنار شد، در این کشور همگی نزدیک 1 میلیون اطفال با تحصیل فرا گرفته شده بودند. سال گذشته تخمیناً 7 میلیون نورس و کودک افغان با مکتب می رفتند. این یکی از دستاوردهای بزرگ در احیای بعدی جنگی افغانستان ارزیابی می شود. USAID یا خود برنامه کمک بین المللی ایالات متحده آمریکا برای برنامه های مختلف آموزشی نورسان در افغانستان نزدیک 868 میلیون دلار مصرف کرده است. در همین حال بعضی سازمان ها شکایت کردند که حالت های زیادی استفاده غیر مقصدناک مواد ساختمانی مکتب ها و سوء استفاده ذخیره های برای تحصیل اختصاص یافته به قید گرفته شده است. وضعیت می تواند باز هم پیچیده تر گردد، زیرا سال گذشته پاکستان در قطار دیگر پناهندگان افغان بیش از 400 هزار نورس و کودک افغان را به وطنشان اخراج کرد. حالا از 4/3 آنها جای برای تحصیل ندارد.
و یک خبر ورزشی، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان 28 مارس در پایتخت قطر مقابل منتخب یمن بازی میکند. این بازی در مرحله مقدماتی دوره اول مسابقه انتخابی جام آسیا 2019 در گروه F صورت میگیرد. دسته منتخب تاجیکستان توسط هواپیما شب شنبه 25 مارس به دوحه رسید. و اخبار گزارش از این بیشتر را در وبسایت www.azadi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادناکلاسیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی. تو برنامه فردا، خدا نگهداری هر یکیش.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دادگاه روسیه امر داده است الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت و یک مبارز فساد برای نافرمانی به ماموران پلیس به 15 روز زندان محکوم شود. او را 27 مارس در مرکز مسکو دستگیر کردند. پیشتر از این حکم الکسی نوالنی را برای تشکیل تظاهرات غیر قانونی 20000 روبل و $350 جریمه بستند. نوالنی روز 26 مارس پیش از آن که با تظاهرگران در مسکو بی‌پیوندد دستگیر شد. او از مردم خواسته بود برای شرکت در راهپیمایی به ضد فساد به کوچه‌ها برایند. مقامات روسیه به الکسی نوالنی اجازه ندادند که در مرکز مسکو تظاهرات تشکیل کند، زیرا به گفته آنها تظاهرات میتوانست سبب خلل دار شدن نظام در مرکز شهر شود. روز 27 مارس مقامات کرملین اعتراض مخالفان را در حدود 100 شهر و مناطق روسیه انتقاد کردند. سخنگوی پرزیدنت ولادیمیر پوتین اعتراض‌ها را غیر قانونی و تحریک‌آمیز نامید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که روز 27 مارس بعد ملاقات با وزیر خارجه ایتالیا آنجلینا آلفانو در مسکو در یک نشست مطبوعاتی بود، گفت:
یاد ندارم که حرفی کی بود، ولی مضمونش این که آزادی رعایت قانون است. اساسی صحبت ما و شما این است که قانونی منع کننده همه گونه همایش ها را که می تواند وضع را به بند و بار کنند رعایت کنند.
تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. رهبری مخالفان بلاروس میکلای استاتکیویچ که 3 روز ناپدید بود، حالا در منزلش در مینسک است. روز 27 مارس به خبرنگاران گفت که 3 روز رو در بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی کشور سپری کرد. استاتکیویچ سابق نامزد پرزیدنتی با اتهام شرکت در نمایش‌های اعتراضی سال 2010 5 سال را در زندان سپری کرده است. او در ساعت‌های اول اعتراض‌ها که به مناسبت روز آزادی در بلاروس تشکیل شد بازداشت گردید. این اعتراض‌ها که از قانون حکومت آید به اصطلاح مجازات مفتخرها سر زده است، از جانب پلیس به طور خشونت‌آمیز سرکوب شد. استاتکیویچ اظهار امیدواری کرد که صدها فعالان بازداشت شده آزاد می‌شوند. وی با اشاره به وضعی که اوکراین بعد سال 2014 گرفتار شده است گفت: حکومت بلاروس به حفظ روابط نزدیک با غرب مایل است، وگرنه روسیه وضع بلاروس را هم خراب می‌کند. استاتکیویچ شرایط امروزه سیاسی بلاروس را همچون سیاست تحمیلی ترس و بدون زندانی کردن نفری قلمداد کرد و گفت: چون که با گفته مینسک خواستار روابط عادی با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است. پرزیدنت ایران حسن روحانی سفر دو روزه رسمی خود را به مسکو شروع کرد. روز 28 مارس قرار است در کرمل دیدار و گفتگوی او با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برگزار شود. این آخرین سفر خارجی روحانی در مقام پرزیدنت ایران می شود، چون روز 19 مارس در جمهوری اسلامی پرزیدنت آینده را انتخاب می کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که روحانی و پوتین در گذشته حداقل 8 بار در تهران، اوفا و هم مناطق دیگر جهان ملاقات کردند. در صورت رسمی گفته شده است که در این ملاقات همکاری های تجارتی، اقتصادی و انرژی بررسی می شود، ولی مسلمان موضوع جنگ 6 ساله سوریه و وضع گئوپولیتیکی جهان از مسائل موردی بررسی دو رهبر خواهد بود. ایران و روسیه رژیم پرزیدنت بشار اسد را در مبارزه ضد گروه های شورشی که از جانب ایالات متحده آمریکا و ترکیه پشتیبانی می شوند دستگیری می کند. در قرغیزستان یک رهبر دیگری مخالفین در فساد عیبدار شده است. کمیته دولتی امنیتی ملی روز 27 مارس گفت المامبت شیکماماتوف، یکی از رهبران حزب اوتامکان، در زمان کارش در پالات حساب سالهای 2011 دست به فساد زده است. با شیکماماتوف امر داده شده است که در جریان تفتیشات از حدود کشور بیرون نرود. شیکماماتوف که حالا اجرا کننده وظیفه رئیس حزب است، نماینده پنجم مخالفین شد که در این آخرها با خلافکاری گمانبر دانسته شده است. رئیس این حزب عمر بک تکبویف، سابق رئیس مجلس و منعقد پرزیدنت المازبک اوتامبویف، یک ماه به این سو در بازداشت به سر میبرد. او را در گرفتنی پوره متهم میکنند، ولی طرفدارانش باور دارند که با این عمل مقامات میخواهند شانس او را برای شرکت در انتخابات پرزیدنت تیر ماه امسال به صفر برابر کنند. منقدان میگویند پرزیدنت اوتامبویف که دیگر حق پیشبری نامزدیش را ندارد، توسط تغییرات به کنستیتوسیه کشور حضور خود را در قدرت میخواهد تمدید کند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
27 مرد در تاجیکستان همزمان مشق‌های نظامی نیروهای مشترک تاجیکستان و روسیه و تاجیکستان آمریکا شروع شد. اگر درباره رزمایش مشترک نیروهای امنیتی آمریکایی و واحدهای تعیینات مخصوص وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما هنوز دو هفته پیش اعلان شده بود، درباره مشق‌های مشترک تاجیکستان و روسیه مطبوعات تنها آخری هفته خبر داد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. بنابر اطلاع دفتر مطبوعات وزارت دفاع تاجیکستان، در مشق‌های مشترک نظامی تاجیکستان و روسیه که صبح روز 27 مرد آغاز گردیده و 3 روز ادامه خواهد کرد، بیش از 40,000 تن از نظامیان تاجیک و 2,000 سرباز و افسران پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان، تکنیک نظامی، هواپیماهای جنگی و باربر شرکت خواهند کرد. با گفته این منبع، هدف این رزمایش هماهنگسازی عملیات در مبارزه علیه گروه های مسلح غیرقانونی بوده، آن در رزمایشگاه های حرب میدان، مامیرک و مسکوی وزارت دفاع تاجیکستان و لاهور و سمبولی پایگاه نظامی 201 روسیه انجام می شود. همزمان با این، صبح 27 مرد در حدود تاجیکستان مشق‌های نظامی نیروهای امنیتی تاجیکستان آمریکا شروع شد که در آنها از هر دو جانب 250 تن از نظامیان شرکت کرده و دو هفته ادامه خواهد کرد. در حالی که مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان از شرح دلیل همزمانی رزمایش‌های مشترک تاجیکستان با آمریکا و روسیه خودداری می‌کنند، جف رایدنور، مسئول بخش اطلاعاتی سفارت آمریکا در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت این اقدام روسیه ناگهانی بوده است و گفت
از طرف امریکا نمیدونم چند باز پیش لیکن این چیز ما تشکیل کردیم. نمیدونستم نقش های او یا کشوری دیگر فقط در بانی امریکا و تاجیکستان این مشق‌ها هست.
ولی نظامیان روسیه میگویند این مشق‌ها با حضور هزارها نظامیان به هیچ صورت تصادفی و بدون نقش نبود. یک مسئول دفتر مطبوعاتی پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان که نخست نامش برده شود، در صحبت تلفنی به رادیو آزادی تنها گفت که رزمایش مشترک با نیروهای تاجیکستان از قبل تعریزی شده و امروز آغاز گردید. رشید غنی کارشناس تاجیک به رادیو آزادی گفت معمولا رزمایش های نظامی مشترک چند ماه یا حتی سال قبل به نشه گرفته شده، جزئیات آن به مثل تعداد شرکت کنندگان، محل های برگزاری، استفاده تکنیک نظامی و مسائل دیگر هماهنگ می شوند.
اصلا این واقع در یک دو روز تحریزی نمی شود. از طرف دیگر کدام یک چیزی فوق‌العاده در این نیست، چون تاجیکستان سیاست بشار سمتی رو پیش گرفته و آن رو تطبیق میکنه. این تمرینات تقریبا بخشیده به یک موضوع هستند.
الکساندر کنیازیف کارشناس مسائل منطقه‌ای نیز تاکید داشت که رزمایش‌های مذکور به هیچ وجه نشانه از رقابت آمریکا و روسیه در تاجیکستان نیست. و گفت
در رزمایش مشترک تاجیکستان و آمریکا اصلا تبادل تجربه صورت خواهد گرفت. حتی مسئله هماهنگسازی نیروها در عملیات جنگی مطرح نخواهد شد.
ولی کارشناسان غربی میگویند پیام همه گونه رزمایش ها پیش از همه نمایش نیرو و موقع آن دولت است. میرحد شریف جان، شارح مسائل آسیا مرکزی در رادیو آزادی گفت که مسکو به حضور خود در تاجیکستان و منطقه تاکید و پیام میدهد که این قلمرو در محور منفعت های روسیه قرار دارد و اینجا را ترک کردنی نیست. بریوس پنر، شارح دیگری رادیو آزادی گفت روسیه در مجموع از حضور آمریکا در منطقه خوشحال نیست و حتی در نسبت حضور 10 نظامی این کشور در این قلمرو حساسیت نشان میداد.
هر دو برای تاجیکستان مفید است. تمرین ها با روسیه واضحاً قدرت نمایی است. اگر شما در مرزهای جنوبی تاجیکستان باشید و این رزمایش ها رو میبینید که نیروهای زیادی آنجا هستند و با هواپیماهای جنگی و چرخبال ها، تانک و توپخانه حمایت میشوند. رزمایش با نیروهای آمریکایی دیگر است که هدف از آن ردیابی و موهی گروه های خرد است.
و گفت به هر صورت دانش و ملکه که نیروهای تاجیکستان از امریکایی ها می آموزند به خاطر تجربه 15 ساله حضور آنها در افغانستان و مقابله با شورشیان مسلح در آن کشور به منفعت نظامیان تاجیک خواهد بود. ضمناً کمک های نظامی امریکا به تاجیکستان همه سال افزایش یافته و در چند سال اخیر مقدار این کمک ها به 260 میلیون دلار برابر شده است. روسیه از زمان تأسیس ارتش تاجیکستان در ماه فوریه سال 1993 تا به حال در تامین آن با سلاح و تکنیک حربی و آموزش افسران کمک کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
دادگاه روسیه حکم کرد که الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت در روسیه و فعال مبارزه با فساد برای نافرمانی به ماموران پلیس به 15 روز زندان محکوم شود. او را روز 27 مارس در مرکز شهر مسکو دستگیر کردند. پیشتر از این حکم الکسی نوالنی را برای تشکیل تظاهرات غیر قانونی 20,000 روبل و یا $350 جریمه بستند. نوالنی روز 26 مارس پیش از آنکه به تظاهرگران در مسکو بپیوندد دستگیر شد. او از مردم خواسته بود برای شرکت در راهپیمایی به ضد فساد به کوچه ها برایند. مقامات روسیه به الکسی نوالنی اجازه نداده بودند که در مرکز مسکو تظاهرات تشکیل کند، زیرا با گفته آنها تظاهرات می توانست سبب خلل دار شدن نظام در مرکز شهر شود. نوالنی گفته است که این ادعا اساس ندارد و تظاهرات قانونی است. ماموران پلیس روسیه همچنین 100 نفر از تظاهرگران را که در راهپیمایی ها به ضد کرپسی در سراسر روسیه شرکت داشتند دستگیر کردند. تظاهرات بعد از راهپیمایی سال 2012 بزرگترین اعتراض در روسیه به شمار می رود. اتحادیه اروپا و آمریکا مقامات روسیه را برای بازداشت ها تنقید کردند و خواستند که تظاهرگران بلافاصله آزاد شوند. وزارت امور خارجه آمریکا گفت از بازداشت نوالنی نگران شده است. مارک تونر سخنگوی وزارت روز 26 مارس با نشر بیانیه رسمی گفت: ما از حکومت روسیه می خواهیم همه تظاهرگران آسایشته را فورا آزاد کند. در بیانیه آمده است بازداشت تظاهرگران آسایشته، حامیان حقوق و خبرنگاران به احترامی به ارزش‌های بنیادی دموکراسی است. اتحادیه اروپا از روسیه دعوت کرد به مردم حق بنیادی بیان، گردی همایی و جمع آمدی آسایشته را بدهد. راهپیمایی‌ها در روسیه بعد از نشر یک گزارش بنیادی مبارزه با کرپسی الکسی نوالنی صورت گرفت. در این گزارش آمده است دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه با استفاده از مؤسسه‌های خیریه، سازمان‌های غیرحکومتی، از بانک‌های دولتی و افراد ثروتمند پول گرفته و مالکیت گرانبها خریده است. با گفته شاهدان عینی در دادگاه، نوالنی در جریان محاکمه روز 27 مارس خواسته است که دمیتری مدودف را برای شهادت دادن به دادگاه دعوت کنند. او همچنین به الیسیا اریخوا رئیس مرافع گفته است که مثل دختر 15 ساله او رفتار میکند که وقتی گپش نادرست باشد آنها را پس میگیرد. خود نوالنی بعد از مرافع به خبرنگاران گفت که محاکمه‌اش عادلانه نبود.
مرا بارها همین گونه جزای مأموری دادند چون مرافعش بسیار زود است. در اینجا نه شاهد را میشنوند نه وجه شما را خانه میکنند. در اینجا حتی محاکمه را عادلانه هم وانمود نمیکنند. در اینجا به سرعت محاکمه برتری میدهند.
پلیس مسکو میگوید در این شهر 500 تظاهرگر را دستگیر کردند، ولی سازمان غیر حکومتی اوید اینفا گفته است که تعداد بازداشت شدگان از 1000 نفر هم بیشتر است. با گفته اوید اینفا روز 27 مارس اکثر بازداشت شدگان را آزاد کردند، ولی 120 نفر دیگر پس از پنجره ها ماندند. با وجود آن که در روسیه جزا برای شرکت در تظاهرات غیر قانونی را سخت کردند، ولی در روز 26 مارس تعداد زیادی از مردم در راهپیمایی های بدون اجازه شرکت داشتند. الکسی نوالنی ماه دکبر گفت در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس سال آینده شرکت میکند. قرار است ولادیمیر پوتین برای 6 سال دیگر ماندن در قدرت در انتخابات شرکت ورزد. مقامات روسیه گفتند در صورت ثابت شدن اتهامات درباره جنایت مالی الکسی نوالنی، او حق شرکت در انتخابات را نخواهد داشت. نوالنی میگوید دو پرونده جنایی به ضد او انگیزه های سیاسی دارند و فقط برای مخالفتش با پوتین باز شدند.
بیان درد میں خدر کی لیکن او سوز کت بیان درد میں خدر کی لیکن
استا دل دل کنا خوجان تا دل دل کنا استا دل دل کنا خوجان تا دل دل کنا او سوز کت بیان درد میں خدر کی لیکن او سوز کت بیان
گل تا و نمت خوکودا کیا کنم
استا دل دل کنم خوچان تا دل دل کنم
خود من دزارت اینجا خواب باد کنم
استا دل دل کنم خوچان تا دل دل کنم
گل تا مگلت
جان تا دل دل کنم از تا دل دل کنم خود جان تا دل دل کنم از خصوص قطع بیان ترمه خود درگی لکنم 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 شامم کاوگ خوش رفتار قربانت شوم شانه بر موی زرب شانت شوم کاوگ خوش رفتار قربانت شوم شانه بر موی زرب شانت شوم کاوگ خوش رفتار قربانت شوم شانه بر موی زرب شانت شوم
فرصت دیدا تا کی بر حد چشمم بی خبر شام بی آبو مرا با خود ببر ای همه دنیا دل دارد منم
کم خوش رفتار قربانت شوم شانه بر موی زرف شانت شوم کم خوش رفتار قربانت شوم شانه بر موی زرف شانت شوم
نه بدخشان نه بخارا نه بچین زمین یک دم از باری وفا بشم نشین ای گل بخار قربانت شوم
کوگ خوش رفتار قربانت شوم شانه بر موی زرف شانت شوم کوگ خوش رفتار قربانت شوم شانه بر موی زرف شانت شوم شوام کوگ خوش رفتار قربانت شوام شانه بر موی زرف شانت شوام کوگ خوش رفتار قربانت شوام شانه بر موی زرف شانت شوام
دل دل ای دل
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات روسیه به مهاجران کاری تاجیک که غیر قانونی در قلمرو این کشور کار میکنند اجازه داده است در مدت یک ماه سندهایشان را قانونی کنند، ولی اوف آنهایی را که با حکم دادگاه روسیه از این کشور اخراج و یا دپارتاسیه شدند فرا نمیگیرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت در روسیه روزی 27 مرد به رادیو زادی گفت که از 25 مرد تا 24 اپریل سال 2017 در تمام قلمرو روسیه برای شهروندان تاجیکستان یک ماه مهلت داده می شود برای اقامت و کار قانونی سندهایشان را درست کنند. با گفته وی در این مدت اگر مهاجر غیر قانونی در روسیه هم باشد برای رعایت نکردن قاعده های اقامت و کار به جوابگری ماموری کشیده نمی شود. با گفته مقامات در این مدت در شعبه های مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه یک روزنه مخصوص برای مهاجران کره تاجیک اختصاص داده می شود تا به همان جای مراجعت کنند. خدمات مهاجرت می گوید هنگام مراجعت شهروند به او کارت مهاجرتی و قید مهاجرتی به مهلت 90 روز از روز مراجعت داده می شود و او امکان دارد در این مهلت بدوباش خود را قانونی گرداند. در حالت گم کردن و یا نداشتن کارت مهاجرتی به شهروند کارت مهاجرتی نو با حقوق بدوباشش در مهلت 90 روز داده می شود. ابراهیم احمدوف همچنین افزود این مقررات به آنهایی نیز دخل دارد که در تاجیکستان قرار دارند و مقامات روسیه آنها را برای قانون شکنی ماموری و به حکم دادگاه از حق ورود به روسیه محروم کردند. او گفت
اینو میتونن پیش همه شهروندایی که مثلا حاضر در تاجیکستان هستند میتونن یک بار خودتون در خدمات مهاجرت اما یا اینکه در خود ایرپورت هم هست شعبه ها در ایرپورت وگزال کنترل نسپیسکو هست رفته یک بسنجان بسنجان اکثریت شما حاضر همین مدعا قطعی اگر وشیدگی بوشد اما ویزاشون کشاده می شود می توانم به حضور بلیت گیرم.
لطفالله رسول حقوقشناس تاجیکی سالها باز طریق لایحه های سازمانی بین المللی مهاجرت با مهاجران اخراج شده کار میکند میگوید قرار روسیه برای مهاجران غیرقانونی اقدامی خوب است ولی مهلت کوتاه میتواند سردرگمی ها را به بار آورد. لطفالله رسولوف گفت واقعا مهلت کوتاه باعث میشد که مهاجران کره تاجیک به قانون شکنی دست بزنند و از روسیه با همین علت اخراج شوند.
همین رفتن برابر قانونش را پیش سه ماه اگر با حجتی برای با فعالیت منتی مشغول شدن اگر که داوود میکرد سوز میکرد هیچ گم نبود تاوی دومی سه ما کور سر میکرد سوی بید پولا میشید اما میشید بعد پتن میکرد یا که فرشن نرابوت هیچ وزد نما برای کور داشت ایو میروان سوم ندارن یو رنگ یا اون پیشینا میگن میرم تو خودی های رکیسر تمکنیم سه ما میگرده میگن میروان کور کووید نمیزنن بعد میمشوان بیدن کمید نقبان اخروج.
امکانیت یک ماه برای ثبت قانونی کار و اقامت مهاجران پس از واخوری امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دست داده است. بسیاری ها امیدوار بودند روسیه با صدها هزار مهاجر تاجیکی که اجازه بازگشت و کار به روسیه میدهد که به فهرست سیاه این کشور وارد شدند و نمیتوانند به آنجا برگردند. روسیه بیشتر از 250 هزار شهروندان تاجیکستان را با قرار دادگاه از قلمروش خارج کرده است و آنها برای سالهای گوناگون حق برگشتن به روسیه را ندارند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دسته منتخبی فوتبال تاجیکستان 28 مارس با تیم ملی یمن بازی میکند. در شهر دوشنبه مسابقات جمهوریوی عید به گوشتی ملی و اسب دوانی بخشیده به عید بین المللی نوروز نتیجه گیری شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش میدهم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان 28 مارس در پایتخت قطر دوحه در مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی جام آسیا در گروه F مقابل منتخب یمن بازی میکند. این بازی در ورزشگاه سوهیم بن حمد ساعت 19 به وقت محلی و ساعت 21 به وقت دوشنبه شروع می شود. باید منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلوف 23 بازیگر که در بین آنها 6 نفرشان لیگانر می باشند داخلند. بازی میان دسته های یمن و تاجیکستان را حکمان از مالایزیا داوری می کنند. داوری فیفا نور محمد سرداوری این بازی تعیین شده است. امون شاه سعادت سایرف مربی دسته منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
آمادگی ما خیلی خوب است، باوری دارم که خوب رقابت کرده غالب می‌آییم.
در واقع منتخب تاجیکستان پیش از سفر به دوحه بازی دوستانه را با تیم ملی بحرین در شهر ریفا با حساب مساوی 1-1 انجام داد. حساب را منوچهر جلیلوف حملگری مهمانان در دقیقه چهارمی دیدار باز کرد، ولی به میزبانان میسر شد که در زمانی اضافی حساب را برابر نمایند. خبری دیگر، در دوشنبه در نوروزگاهی پایتخت مسابقات جمهوریوی آید به گوشتی ملی و اسب دوانی برگزار شد. در این مسابقات بهترین پهلوانان و چواندازان از مناطق مختلف کشور برای دریافت جام پایتخت مبارزه بردند. سبقت گوشتگیران در 3 وزن صورت گرفت. عارفجان دودایف در وزن 65 کیلو و بهروز خواجه‌زاده در وزن 80 کیلو غالب گردیده با 10,000 سامانی و جام پایتخت سرفراز شدند. سید جلال سعیدوف که در وزن بیش از 80 کیلو غالب آمد با جز جام با شاه جایزه ماشین سبکروی تمغه مرسدس بنز مکافاتانیده شد. در سبقت اسب دوانی شاه جایزه ماشین سبکرو نصیب اسب تاجیکی با لقب گندیکاپ از خواجگی دهقانی میری ناحیه خاولینگ ولایت ختلان و جای یکم نصیب انوشروانی رستم از شهر دوشنبه با اسب سواری با نام رخش گردید.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من سیف سفر مدت 15 دقیقه بعدی همراهی شما خواهم بود. والری احادوف کارگردان معروف تاجیکستان و روسیه برای اشتراک در تعلیم کوتاه مدت کارگردانهای جوان تاجیک به دوشنبه آمده است. این کارگردان معروف که در اخیر سالهای شوروی با تئاتر سود نیم جزیره یا پل آسروش بیشتر از خود به حیث کارگردان هنرمند درک داد، سالهای اخیر در روسیه کار ایجاد میکند. او در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی درباره وضعیت کینای تاجیک دوشنبه امروز مسئله مهاجرت و کارگردانهای جوان تاجیک اظهار نظر کرد. قبل از صحبت از زندگی نامه کوتاه این کارگردان معروف تاجیک یادآور می‌شویم.
والری احادوف، هنرمند، فیلمنامه‌نویس و کارگردان معروف تاجیکی مقیم مسکو، سال 1945 در شهر سمرقند تولد شده است. سال 1971 مؤسسه سینمای گراسیموف یا ویگیک را ختم نموده تا سال 1991 در تئاترهای لاهوتی، مایاکوفسکی و اتحادیه سینماگران تاجیکستان کار کرده است. سال 1989 تئاتر استودیای پالو استروف را تشکیل میکند. با آغاز نارمی‌های سال‌های 90 با هنرمندان این تئاتر استودیا به روسیه کوچ میکند و به حیث کارگردان در تئاتر شهر ماگنیتورسک به کار میپردازد. کارگردان حدود 20 فیلم و چندین نمایشنامه میباشد، دارنده عنوان خادم خدمت نشان داده صنعت تاجیکستان و روسیه است. فعلا به حیث استاد در ویگیک کار میکند.
والری احادوف، به برنامه مهمان آزاده خوش آمدید. سوال نخستین این است که شما چند روز باز برای کارگردانهای جوان تاجیک مستر کلاس میگذرانید. از نظر شما صفت کار آنها چی گونه هست؟
когда мне предложили приехать сюда чтобы поработать немножко.
Вақте ки барои ман кор бо коргардонҳои ҷавон пешниҳод шуд, онро бо як хушнудӣ қабул кардам. Бо шодмонӣ омадам ва аз ризоят додан ба ин пешниҳод ноумед нашудам. Дар маҷмӯ дар кинои тоҷик шикофи калон ба вуҷуд омад. Як бахш аз мардум аз кишвар рафтанд ва байни синемогарони тоҷик холигӣ ба миён омад. Аз ин рӯ барои ман ҷолиб буд ки ҷавонони имрӯз ки мехоҳанд бо филмсозӣ сар у кор бигиранд, то кадом андоза ба таври ҳирфаӣ омода ҳастанд. Дуюм ин ки то кадом андоза зиндагиро аз чашмони ҷавони худ мебинанд. Дақиқтар то ҳоло ما دو فیلم نامه را بررسی کردیم که شما هم شاهدش بودید. فیلم نامه یکم در باره جوانانی است که تازه وارد زندگی شده با تاریخ مردم خود و با آدمان دوران شوروی و استقلال تاجیکستان زندگی کردند. چگونه آنها جای خود را در زندگی پیدا میکنند و شهروند واقعی میشوند. سناریوی دوم در باره دوران جنگ شهروندی صحبت میکند. کارگردان های جوان در باره یک واقعه صحبت میکنند که چگونه آدمان در همین موردی فوق العاده رفتار میکنند که صادق میماند، کی میترسد، کی با همه مشکلی ها به پیروزی میرسد و چندین فکرهای دیگر. یعنی برای من روشن است که کارگردان های جوان درباره چی فکر میکنند. این بسیار مهم است که فیلم معاصر آنها درباره چی است. برای آنکه از این طریق میتوان هنر را آموزش داد، میتوان گفت من برای همین آمدم که آنها به اشتباه های هنری راه ندهم. اما چیزی که در دل و فکر آنها از آن خودشان است و من از این خیلی خوشنودم که آنها درباره این فکر و احساس میکنند. این خیلی ارزشمند است، اما چگونه باید این کار عملی شود سوال دیگر است. آنهایی را آموزش میدهیم که حالا نه اونقدر خوب فیلم برداری میکنند، ولی در این ساحت چیزی را میدانند. از این خاطر نسلی در حال بزرگ شدن مرا خیلی خوشنود میکند. سرانجام فیلم سازی به میان آمد. خدا را شکر من کیناستودی کهنه نو را میبینم که دوباره احیا میشود. این چیز برایم خیلی خوشایند که تاجیک فیلم فیلمهای خوب میساخت. چند مدت پیش پاره از فیلم باریس کیمیاگرف رستم و سهراب را تماشا کردم. این گونه فیلم را حالا کسی ساختن نمیتواند. حالا همه گرافیک کامپیوتری شده است، اما آن زمان انبوهی صحنه ها و کاستومی های زیبا بودند. دراماتورگی بزرگ و اومن فیلم سازی خوب بود. ما بختیار خدا نظر و از دست دادیم که پیش صفی کینماتوگرافی ما بود.
ما потеряли там Бахтика Худойназарова, который, можно сказать, лидер нашего кинематографа.
خب با این ترتیب شما از یعنی کاری همین جوان های یعنی کارگردان های جوان خوشبین هستید.
Я доволен, знаете как?
من خوشحالم. کافی است که در چشمانی آن بچه‌ای که حالا با آنها کار میکنم احساس و فکر را میبینم. این چیزی از همه ضروری است.
Я вижу там мысли, я вижу там чувства. Это самое главное.
شما در یک مصاحبه خود در ابخازستان میگویید که تماشاچی ابخازی گرسنه است. آیا در مورد علاقمندان کینای تاجیک هم میتوان چنین گفت؟
Вот насколько я знаю.
تو اندازه که من میدونم که کیناستودیا زنده میشود، ولی به تاجیکستان پرکات فیلم و کینتاتر نمیرسد. چیزی که در دیسکو تماشا میکنن این کینو نیست، این وسیله دیگری انتقال است. از اینجا من فکر میکنم که بله گرسنه است. بیننده میخواهد کینای خود را تماشا کند. درباره تاریخ و زندگی امروزی و خرسندی خود باید فیلم ببینند. فیلم های آمریکایی، روسی، ترکی و ایرانی جای آن را نمیگیرند. برای آنکه هر ملت دلی خود را دارد و آن میخواهد که همین دل در هنر انعکاس شود. من فکر میکنم این گرسنگی رو برف شدن آورده است. چند پیش در مسکو فیلمی امید میرزا شیرینوف را نشان دادند. تالار خانه ادیبان پوری آدم بود. متاسفانه من به دلیل درس هم نتوانستم به تماشا بروم. همسرم از تماشای آن فیلم حیرت زده شد. اصلا مهم آن که بین جوانان رقابت شروع شده است که ثمره خوب به بار میآورد.
نو ات توک داست благі плоди.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شما سال 2006 پس از یک سفر به تاجیکستان از مشکلات کینای تاجیک یادرس می شوید، اما نظر خوشبینانه می دهید. می گوید با وجود این انرژی و زنده‌دلی کینا است. کیناتئاتر جامی در مرکز شهر در وضعیت خوب است. از تلویزیون سفینه همچون نشانه خوب کینای تاجیک یادآوری می کنید. تئاتر جامی همراه با مایاکوفسکی از بین رفتند. اکنون چی می گوید؟
نو для меня это особенно больное место, потому что я
ин барои ман ҷои дард аст, барои ки ман ҳам дар театри Маяковский, ҳам дар театри Лоҳутӣ кор кардам. Дар кинотеатри Ҷомӣ ҳам нахуст намоиши филмҳои мо баргузор шуда буд. Ин албатта талафоти бузург аст. Умеди ягона ин аст ки шояд театр ва кинотеатри нав бунёд кунанд. Ин муносибат ба фарҳанг аст. Аз сӯи дигар, раҳбарияти Тоҷикистон ба фарҳанг бо эҳтиром муносибат ва дастгирӣ мекунад. Ман дар доираи киностудия қазоват мекунам ки дастгирии молиявии филмҳо шуруъ шудааст. Аз сӯи дигар, агар муҳити фарҳанги набошад, باشد البته چیزی حاصل نمی شود. محیط فرهنگی باید باشد. تئاتر باید باشد. کیناتئاتر های زمانوی باید باشند. با صدا و تصویر زمانوی. سینماگران چه کسی هستند که اگر آنها را در کیناتئاتر تماشا کردن نتوانند. دوشنبه تقریبا 1,000,000 ساکن دارد. پس باید حداقل 10 کیناتئاتر باشد. چرا که این زندگی فرهنگی است. ما نباید مردم را با سخن تربیت کنیم. جوان ها از راه سند خصلت های انسانی را صاحب می شوند. از این رو واقعا این یک مشکل است که شخصا برای من هم دردآور است. من در تئاتر مایکوفسکی نمایشنامه به صحنه گذاشتم. اما من امیدوارم وقتی که از اینجا با بعضی از هنرمندان به مهاجرت رفتم با آنها گفتم ما باید رویم. اینجا هیچ وقت ساعت 7 پرده صحنه باز نمی شود. من خوشحالم که اشتباه کردم.
شما گفتید که مهاجر شدید. در رابطه مهاجران می خواهم بپرسم. وقتی یک کارگردان معروف تاجیک در کوچه‌های مسکو قدم می‌زند و مهاجر تاجیک را می‌بیند، در ذهنش این فکر به وجود نمی‌آید که روزی درباره مهاجرت و مهاجران تاجیک یک فیلم می‌سازد.
Ну вы знаете, очень много фильмов на эту тему.
شما میدونید که در این موضوع فیلم های بسیاری هستند. حتی برادر من در همکاری با کارگردان لاریسا سدیلا و فیلمی انا را به نوار گرفتند. گفتنی هم که سر این موضوع بسیار کار کردند. اساسا درباره گاستاربایترها فیلم سازند که واقعا برایشان زندگی کردن در آنجا دشوار است و به تحقیر بسیار دچار میشوند. ضمناً برای همین افرادگرا میشوند. اما در مورد نسل ما هنوز فیلم نیست. درباره نسلی که از یک شکل زندگی به شکل دیگر گذشتند. در این مورد فیلم نیست. فکری خوب دادید. نمیدونم من یا کسی دیگر باید این گونه فیلم را بسازد. این بخش اعظم یک نسل است که از وطن رفتند. هرچند ما آدمان شوروی روسیه را بیگانه حساب نمیکنیم، اما به هر حال در محیط دیگر هستیم. اینجا برای ما راحت تر بود. اینجا همه را میشناختم. حالا در طیاره تنها یک نفر را شناختم. او مرا شناخت. پیشتر هنگام پرواز من 20 کس را میشناختم و مرا 100 کس میشناخت. حالا در خیابان مرکزی قدم میزنم، احیانا چهره های شناس را میبینم. شاید کاتبای پیشین حزب کمونیستی تاجیکستان. این دردآور است، اما زندگی چنین است. چی میکنی؟ همین گونه شد. تقصیر از ما نیست، یا شاید هم باشد.
Мы не виноваты, а может быть и виноваты в этом немножко.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
به هر حال در موضوع مهاجران و مهنتی فکر میکنید؟
نو کنیشن، منی زنیتی که...
البته در یکی از نمایش های عکس یک نفر به من گفت که ما میخواهیم عکس شما را همچون یک مهاجر بگذاریم. من عنوان خادمی خدمت نشان داده صنعت روسیه را دارم، یعنی مرا آنجا همچون آدمی خود شناختند. مهاجر این احساس است، این یگان علامت نیست که به تو دادند. اگر تو احساس کنی که به جذب آن جامعه نشده ای، من این احساس را ندارم، اما من احساس آن آدمانی را که در این زمینه مشکلی دارند خوب میدانم. من در کودکی در مسکو زندگی کردم و در ویگیک تحصیل میکردم. این محیطی من است. من میدانم که شما درباره میگوید. این مشکل تنها خاص تاجیکستان نیست، بلکه جهانی است. تمام جهان در مهاجرت است، اما این موضوع مهم است. موضوع تغییر درونی انسان. وقتی که انسان شیوه زندگی و وطنی خود را تغییر می‌دهد، یک روند بزرگ طی می‌شود.
огромный процесс происходит, когда он меняет вот свой образ жизни, свою родину и так далее.
در کشورهای پساشوروی هنوز هم به نظر می‌رسد که کارگردان‌ها و در عموم شخصان وابسته به سینما تأکید به کمک دولت به کینماتوگرافی میکنند، ولی در بسیاری از کشورهای دیگر سینما به کمک دولت پیش می رود و کیناهای بهترین ایجاد می شوند. یعنی دولت حتما باید سینما را حمایت مالی بکند.
روسیه по богаче страна, чем Таджикистан, скажем. И там
روسیه از تاجیکستان کشوری بایتر است. آنجا سینماگران از سوی دولت کمک قابل ملاحظه میگیرند. من خودم یک فیلمم را با کمک دولت ساختم. فیلم به فرق از دیگر نوعی هنر نیاز به پول دارد. هیچ راه دیگری نیست. متاسفانه فیلم حتی در روسیه پول را باز نمیگرداند. یعنی این پولی سرشده است که باز نمیگردند. در تاجیکستان دستگیری سینما از طرف دولت وجود دارد، اما نه به آن اندازه که توان آفریدن بلاکباستر را داشته باشد. ما در رقابت با فیلمهای آمریکایی قرار داریم که میلیون ها دلار مصرف دارند. سینماگران ما در وضعیت مشکل قرار دارند. اگر دستگیری دولت نباشد، برای ساحه فیلمسازی خیلی دشواری تمام می شود. آدمان علاهیده آماده دادنی پولند، اما به شرط بازگردانیدن، ولی فیلم هنوز برای این چیز آماده نیست. از این رو به کمک دولتی چیزی به دست نمی آید. یک رسام یا نویسنده می تواند. آنها مصرفی کم دارند. یک نمونه می آورم. اگر لازم نباشد آن را حذف کنید. من درباره این می خواهم فیلم هم بسازم. جنگ جهانی دوم بود. کارخانه هایی که تانک و توپ و ماشین استحصال می کردند از مرکز شهر دیگر جای بردند. اما اول تئاتر و کیناستودیو را به شهرهای دیگر که در جنگ نبودند کوچ دادند. نویسنده نمایندگان امتیازی به جنگ نرفتن را داشتند. یعنی این فهمیش در میان بود که فرهنگ باید تحت هر شرایط وجود داشته باشد. به آن مردم، ملت و کشور هم نیست. کینماتوگرافی صنعت پیشرفته تر است که به مردم میرسد. خواندن کتاب و گوش کردن موسیقی سیمفونی کمتر شده است. از این خاطر فهمیان که کینماتوگرافی سلاح ایدئولوژی است باید نباشد. این جهان فرهنگ از آن البته دستگیری میخواهد.
И он требует, конечно, поддержки.
شما به حمایت مالی سینما از سوی دولت اشاره کردید. سوال اینجاست که در ساحه کینو پول مهم است یا یک ایده خوب؟
собственно для кино самое главное это драматургия, это сценарий.
برای کینو از همه مهم драматургия یعنی سیناری است و البته ایده. آنگونه که در مورد کارگردان‌های جوان گفتم. به من ایده آنها پسند آمد که می‌خوان در شکل کینو به بیننده رسانند. ما امکانات داریم که از روی هنر ایده خود را به انبوهی آدمان برسانیم. از این رو البته ایده مهم است. ایده که در سیناری تجسم یافته است. کینو چیزی قیمت است. اگر ایده، سیناریو و کارمندان ایجادی داری اما پول نداشته باشی نمی‌توانی فکرهای خود را عملی کنی. اینها با هم علاقه‌مندند.
поэтому так связано.
تشکر. صحبت ما را با ولری احدوف، کارگردان معروف تاجیک شنیدید. در اینجا مجله مهمان آزادی به پایان میرسد. من سیف سفر، مجری و تهیه کننده این مجله، شما را به خداوند بزرگ میسپارم. تا صحبت های بعد.
چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
تاریخ خبرها و گزارش های روز را مستقیما از استودیوی مرکزی رادیو زودی از پراگ پیشنهاد شما میکنیم. سلام. سرخطی موضوع های مهم در روسیه: معرکه اوفی محدودی مهاجران توجیک شروع شد. توجیکانی که در این کشور غیر قانونی فعالیت دارند میتوانند تا 24 اپریل برای قانونی کردن حضورشان به مقامات مهاجرت روسیه مراجعه کنند. وزارت امور داخلی تاجیکستان مدیر مرکز تشخیص دادگاهی شهر تورسونزاده را با اتهام دادن خلاصه بردروغ درباره مرگ سرسر و صدای دختر نابالغ بازداشت کرده است. و کمبغلی و نورامی های اخیر باعثی از مکتب دور شدن شماری روزافزونی نورسان و کودکان افغان گردید.
چالش اساسی نورامی کشور است. مردم میخواهند فرزندانشان تحصیل کنند، اما والدین میترسند که فرزندانشان را به یغما خواهند برد. این یکی از سبب های خودداری ارسال نورسان به مکتب است.
در روسیه مرکه یافی مجران توجیک شروع شد. مجرانی که غیر قانونی در این کشور فعالیت دارند میتوانند تا 24 اپریل برای قانونی کردن حضورشان به مقامات مجرت روسیه مراجعه کنند. ولی آنهایی که با حکم دادگاه از روسیه به تاجیکستان اخراج شدند حالا حق بازگشت به روسیه را نخواهند داشت. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی خدمات مجرت تاجیکستان روز 27 مارس به رادیو آزادی گفت که یافی مجران از 25 مارس تا 24 اپریل سال 2017 در تمامی قلمروی روسیه در مهلت یک ماه ادامه میکند.
اینا میتونند پیش همه شهروندایی که مثلا حضور در تاجیکستان هم میتونند یک بار خودتون در خدمات مهاجرت اما یا اینکه در خود ایرپورت هم هست شعبه ها در ایرپورت وگزال کنترل اسپیسیکو هست رفته یک بسنجان بسنجان اکثریت شما حضور همین مدعا قطعی اگر بشیدگی بخشد اما ویزدوشان کشاده میشود.
مسئله سبوکی برای مهاجران را آخر ماه گذشته رهبران تاجیکستان و روسیه در دوشنبه هم بررسی کردند. در استانه این سفر مقامات گفتند که شاید مقامات روسیه از 14 تا 68 هزار مهاجر ممنوع ورود تاجیک به قلمرو این کشور را عفو کند. در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجران تاجیک کار و اقامت میکنند و 10 هزار نفری آنها حق قانونی کار و اقامت را ندارند. متخصصان میگویند یک ماه برای قانونی کردن حضور 10 هزار مهاجر کافی نیست و انتظارات اصلی عفو مهاجران بود که روسیه با قرار دادگاه اخراج شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان مدیر مرکز تشخیص دادگاهی شهر تورسونزاده را بازداشت کرده است. میرزومدین میرزورحیمو با دادن خلاصه بردروغ درباره مرگ دختری نابالغ متهم می شود. به قول وزارت مدیر 60 ساله مرکز هنگام تشخیص طبی و سودی جسد دختری 17 ساله شهر تورسونزاده که با ضرب کورد کشته شده بود دیده و دانسته خلاصه بردروغ طبی داده است که گویا او خودسوزی کرده است. قتل این نابالغ در روز 3 فوریه یکی از حادثه های پرسر و صدا در مطبوعاتی کشور بود. دوستانی با تحقیق دوباره پرونده آغاز کرده معاین نمود که کشتار در پی مناقشه عاشقانه صورت گرفته است.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مورد بازداشت مدیر شعبه تشخیص طبی و سودی ناحیه شهر تورسونزاده میرزومدین میرزارحیموف خبر پخش نمود. وزارت کارهای داخلی اطلاع داد که میرزومدین میرزارحیموف مدیر شعبه تشخیص طبی و سودی شهر تورسونزاده در مورد کشتار وحشتبار یک دختر نابالغ تشخیص بردروغ داده است و تشخیص او وابسته به این است که این دختر در اوایل ماه ژانویه در شهر تورسونزاده از طرف همسنفان خود دو نفر همسنفش به طور وحشیانه کشته شد، اما تشخیصگاه طبی و سودی شهر تورسونزاده که تحت سروری میرزومدین میرزارحیموف قرار دارد چنین نتیجه گیری کرد که گویا این دختر دست به خودکشی زده و به آتش زده است. اما طور بدتر با اصرار دادستانی کل تاجیکستان معلوم شد که این دختری نابالغ از جانب دو همسنفش اول با 17 ضربه کار کشته می شود و سپس جسد او به آتش کشیده می شود. این حادثه مدهش که در اوایل سال روان رخ داده بود تمام ناحیه و شهر تورسونزاده را تکان داده بود. حالا این پرونده از جانب رئیس دادستانی کل تاجیکستان مورد بررسی قرار دارد و پرونده جنایی در نسبت میرزومدین میرزارحیموف و همچنین در نسبت دو همسنف این دختر نابالغ باز شده تحقیقات ادامه دارد. طور رئیس دادستانی تورسونزاده به ما اطلاع داد در روزهای نزدیک این پرونده جنبست کرده می شود و به دادگاه شهر تورسونزاده ارسال داشته می شود.
برنامه را ادامه میدیم. رهبر مخالفین روسیه الکسی ناوالنی امروز به یکی از دادگاه‌های مسکو انتقال داده شد و به تشکیل راهپیمایی‌های بدون اجازت که دیروز در تخمیناً 80 شهر و منطقه‌های روسیه برگزار شده بود متهم می‌گردد. طبق معلومات آخری دادگاه ناوالنی را برای شرکت در تظاهرات 20 هزار روبل روسی جریمه کرد. در همین حال حکومت آمریکا بازداشت اعتراضگران و الکسی ناوالنی را محکوم نمود. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز 26 مارت با نشر یک بیانیه گفت بازداشت راهپیمایان مصالحه جو نظیران حقوق بشر و روزنامه‌نگاران با ارزش‌های اساسی دموکراتیا در مخالفت و تضاد قرار دارد. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
روز یک شنبه در بیش از 80 شهر روسیه علیه فسادکاری تظاهرات اعتراضی برگزار شد. تعداد زیادی مردم در راهپیمایی‌های شهرهای مسکو و سنک پترزبورگ به مشاهده رسید. فعالان پایتخت در خیابان تورسکای جمع آمدند. طوری خبرنگاران از محل حادثه میگویند بیشتر شرکت داران راهپیمایی بی اجازت جوانان از جمله دانشجویان و مکتب بچه‌ها بودند. اکثریت اعتراضگران به میدان پوشکین راهسپار شدند. ازدحام بزرگ شرکت داران اعتراض را دلگرم میکرد.
یک نفر هیچ کار کرده نمیتواند، اما وقت ازدحام است کار رنگی دیگر میگیرد. به هر صورت نشان میدهند که دیگر به این شکل زندگی کردن ممکن نیست، اما میترسم که این کافی نخواهد بود. آنها باید مجازات شوند. شاید آن وقت تاثیرش بیشتر میشود، اما تا حال مردم خاموشند.
مقامات با استفاده از نیرو ده ها نفر را که بر راهپیمایی بی اجازه برآمده بودند دستگیر کردند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تعداد بازداشت شده ها در شعبه ها حدود 500 نفر را تشکیل کرد. اما حامیان حقوق شماره دستگیر شده ها را بیش از 700 نفر میگویند که میان آنها خودی الکسی نوالنی تشکیل کننده این اعتراض ها نیز هست. پیشوای مخالفان دولت روسیه شب را در شعبه کارهای داخلی روز کرد. روزی یکشنبه اسنای پخش مستقیم تظاهرات به دفتر بنیاد یا خود فاند ضد فساد نوالنی پلیس آمد. همه کارمندان بنیاد بازداشت شدند. در نسبت یکی از آنها با ماده افرادگرایی پرونده باز شد. در سنک پترزبورگ هزارها نفر به میدان مارس برآمدند. در قیاس با تظاهرات مسکو در اینجا بیشتر شرکت داران در دست شعار و پرچم و نوشتجات مختلف داشتند. یکی از رمزهای اعتراض پایافزال ورزشی بود. با گفتی نوالنی محض پایافزال ورزشی گرانبهای دمیتری مدودف باعث شد که فاند ضد فساد به تحقیق گسترده دارایی های نخست وزیری روسیه شروع کند. این فاند دمیتری مدودف را به آن متهم کرد که دارایی های او خیلی بیشتر از درآمدهای رسمیش است. سخنگوی سروزیر نیتاماد را حمله تبلیغاتی عنوان کرد که هیچ شهر نمیخواهد و این جزئی از مرکه انتخاباتی نوالنی است که میخواهد برای کرسی پرزیدنتی مبارزه برد. با این هم گزارش فاند ضد فساد باعث اعتراض مردم شد که استعفای دمیتری مدودف و برگزاری تفتیشات موشکافانه را در نسبت او طلب دارند. در روسیه تظاهرات ضد فساد با چنین بزرگی در چند سال اخیر برای اولین بار صورت گرفت.
رو میاریم به عراق. فرماندهان عراقی میگویند ارتش این کشور جنگجویان گروه دهشت افکنی به نام دولت اسلامی را در غرب شهر موصل محاصره کردند. انتظار می رود که در آینده نزدیک این شهر بزرگ از دست جنگجویان کاملا آزاد گردد، ولی پاکسازی آن مدت ادامه خواهد یافت. تایری سفر گزارش می دهد.
شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق که پاکسازی آن از حضور جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی ادامه دارد. با وجود مقاومت سخت جنگجویان به نیروهای عراقی میسر شده است این گروه افراطی را در محاصره بگیرند. جنرال عثمان الغنمی رئیس ستاد ارتش عراق میگوید سرنوشت گروه دولت اسلامی دیگر حل شده است.
ما حالا 50% قلمرو موصل را گرفتیم، ولی جنگ ها بسیار سخت است، چون دشمن می داند که کاملا محاصره شده است و دیگر از دست نیروهای عراقی فرار کردن نمی تواند. آنها می دانند که اینجا تکیه‌گاه اساسیشان است، برای همین می خواهند محاصره را رخنه کنند.
با قول جنرال عراقی گروه دولت اسلامی حالا فقط 13.5% قلمرو عراق را در دست دارد و در صورت آزادی این شهر یعنی موصل 12.8% خاک کشور در تصرف داعش میماند. برای محو جنگجویان سنایپرهای عراقی سفربر شدند، چون جنگ در شهر سیرادم میتواند سبب تلف یافتن آدمان بیگناه شود. بعد از آزادی موصل نیروهای عراقی کار زیادی دارند که باید در دومین شهر بزرگ عراق انجام دهند.
بعد راندن داعش در عملیات ما برای پاکسازی مواد ترکنده، میدانهای جنگ و محو جنگجویان باقی مانده داعش وقت لازم داریم.
یعنی تصیر عندنا بعض الحالات او الخروقات الامنیه البسيطه هنا و هناك.
از بیمی تلف یافتن مردم ملکی در غربی موصل که این شهر سال 2014 به دست داعش افتاد، ارتش عراق استفاده از اسلحه وزنین و هواپیماها در غرب شهر را متوقف کرده است، ولی تا کنون هزاران نفر از ترس جنگ خانه هایشان را ترک کردند. بعد شروع عملیات برای آزادی موصل در آخر سال گذشته تا کنون 430 هزار نفر در این شهر بی‌جا شدند.
از افغانستان هم گزارش داریم. یک از دستاوردهای جامعه جهانی در افغانستان به تحصیل فرا گرفتن نورسان و کودکان در این کشور است. در مقایسه با دوره حکمرانی طالبان میزان فراگیری نورسان و کودکان افغان تا 7 برابر بالا رفت. ولی نگرانی های زیاد موجود است که کمبغلی اوج نارامی ها و آشوب های ماه های اخیر باعث از مکتب دور شدن طلبه ها میگردد. ادامه موضوع در گزارش نوبتی ما.
سید آقای 12 ساله سال نوی خانیش را نه در کرسی مکتب بلکه در پرتاوگاه های شهر جنوبی قندهار افغانستان در جستجوی کاغذ و ظرف های پلاستیکی سپری می کند. او روز از 4 تا 5 دلار کسب نموده برای تأمین آیلهشان مصرف می کند.
من از صبح بر وقت تا شب کاغذ جمع می کنم. من باید پول به دست دارم تا روزگاری والدینم را تأمین کنم. من نمی توانم به مکتب روم.
با فرارسی نوروز 23 مارس در افغانستان سال نوی تحصیل آغاز یافت. بیش از 3.5 میلیون و یا تقریبا 3.1 نورسان افغان از تحصیل محروم می باشند و به احتمال زیاد این رقم افزایش خواهد یافت. زیرا سبب از مکتب دور شدن خوانندگان نه تنها کمبغلی بلکه آشوب ها در جنوب افغانستان نیز می باشند. مکتب کابی قندهار برای نورسان از آیله های کمبیزاعت ساخته شده است و آن ظاهراً به قبول 1,500 خواننده مطابق است. فعلاً در آن تخمیناً 1,000 نفر تحصیل دارند و میز و کرسی زیاد به چشم نمی خورد.
مشکلی اساسی ما ویران بودن مکتب است. ما سیمخانه و میدان ورزشی خوب نداریم. کرسی و میز نمی رسد. آب و آشامیدنی هم نداریم.
من چوکیانی نلرو و دوبا سیستم نلرو و دست نو.
آرزوی من آموزش و طبیب شدن است. می خواهم به مردم و وطن خودم خدمت کنم.
معلم این مکتب میگوید بسیاری از والدان خوف دارند که فرزندانشان در مکتب مورد خشونت قرار میگیرند و یا تومه گروه های آدم روا خواهند شد.
چالش اساسی ناآرامی کشور است. مردم میخواهند فرزندانشان تحصیل کنند، اما والدان میترسند که فرزندانشان را به یغما خواهند برد. این یکی از سبب های خودداری ارسال نورسان با مکتب است.
در سال 2001 وقتی حکومت طالبان افغان برکنار شد، در این کشور همگی نزدیک 1 میلیون اطفال با تحصیل فرا گرفته شده بودند. سال گذشته تخمیناً 7 میلیون نورس و کودک افغان به مکتب می رفتند. این یکی از دستاوردهای بزرگ در احیای بعدی جنگی افغانستان ارزیابی می شود. USAID یا خود برنامه کمک بین المللی ایالات متحده آمریکا برای برنامه های مختلف آموزشی نورسان در افغانستان نزدیک 868 میلیون دلار مصرف کرده است. در همین حال بعضی سازمان ها شکایت کردند که حالت های زیادی استفاده غیر مقصدناک مواد ساختمانی مکتب ها و سوء استفاده ذخیره های برای تحصیل اختصاص یافته و قید گرفته شده است. وضعیت می تواند باز هم پیچیده تر گردد، زیرا سال گذشته پاکستان در قطار دیگر پناهندگان افغان بیش از 400 هزار نورس و کودک افغان را به وطنشان اخراج کرد. حالا از 4-3 حصه آنها جای برای تحصیل ندارد.
و خبر ورزشی، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان 28 مارس در پایتخت قطر مقابل منتخب یمن بازی میکند. این بازی در مرحله مقدماتی دوره اول مسابقه انتخابی جام آسیا 2019 در گروه F صورت میگیرد. دسته منتخب تاجیکستان توسط هواپیما شب شنبه 25 مارس به دوحه رسید. و اخبار گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت www.azadi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادنه کلاسیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی. تو برنامه فردا خود نگهداری هر یک شما. شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی.org هم بشنوید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. دادگاه روسیه امر داده است الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت و یک مبارز فساد برای نافرمانی به ماموران پلیس به 15 روز زندان محکوم شود. او را 27 مارس در مرکز مسکو دستگیر کردند. پیشتر از این حکم الکسی نوالنی را برای تشکیل تظاهرات غیر قانونی 20000 روبل و 350 دلار جریمه بستند. نوالنی روز 26 مارس پیش از آن که با تظاهرگران در مسکو بپیوندد دستگیر شد. او از مردم خواسته بود برای شرکت در راهپیمایی به ضد فساد به کوچه ها برایند. مقامات روسیه به الکسی نوالنی اجازه ندادند که در مرکز مسکو تظاهرات تشکیل کند، زیرا به گفته آنها تظاهرات میتوانست سبب خلل دار شدن نظام در مرکز شهر شود. روز 27 مارس مقامات کرملین اعتراض مخالفان را در حدود 100 شهر و مناطق روسیه انتقاد کردند. سخنگوی پرزیدنت ولادیمیر پوتین اعتراض ها را غیر قانونی و تحریک‌آمیز نامید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که روز 27 مارس بعد ملاقات با وزیر خارجه ایتالیا آنجلینو آلفانو در مسکو در یک نشست مطبوعاتی بود گفت:
یاد ندارم که حرفی کی بود، ولی مضمونش این که آزادی رعایت قانون است. اساس صحبت ما و شما این است که قانونی من کننده همه گونه همایش ها را که می تواند وضع را به بند و بار کنند رعایت کنند.
تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. رهبری مخالفان بیلاروس میکلای استاتکیویچ که 3 روز ناپدید بود حالا در منزلش در مینسک است. که روز 27 مارس به خبرنگاران گفت که 3 روز را در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی کشور سپری کرد. استاتکیویچ سابق نامزد پرزیدنتی با اتهام شرکت در نمایش‌های اعتراضی سال 2010 5 سال را در زندان سپری کرده است. او در ساعت‌های اول اعتراض‌ها که به مناسبت روز آزادی در بلاروس تشکیل شد بازداشت گردید. این اعتراض‌ها که از قانون حکومت آید به اصطلاح مجازات مفتخرها سر زده است، از جانب پلیس پتر خشونت‌آمیز سرکوب شد. استاتکیویچ اظهاری امیدواری کرد که صدها فعالان بازداشت شده آزاد می‌شوند. وی با اشاره به وضعی که اوکراین بعد سال 2014 گرفتار شده است گفت: حکومت بلاروس به حفظ روابط نزدیک با غرب مایل است، وگرنه روسیه وضع بلاروس را هم خراب می‌کرد. استاتکیویچ شرایط امروزه سیاسی بلاروس را همچون سیاست تحمیلی ترس و بدون زندانی کردن نفر قلمداد کرد و گفت چونکه به گفته مینسک خواستار روابط عادی با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است. پرزیدنت ایران حسن روحانی سفر دو روزه رسمی خود را به مسکو شروع کرد. روز 28 مارس قرار است در کرمل دیدار و گفتگوی او با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برگزار شود. این آخرین سفر خارجی روحانی در مقام پرزیدنت ایران می شود، چون روز 19 می در جمهوری اسلامی پرزیدنت آینده را انتخاب می کنند. خبرگزاری دولتی ایرنو گفت که روحانی و پوتین در گذشته حداقل 8 بار در تهران، اوفا و هم مناطق دیگر جهان ملاقات کردند. در صورت رسمی گفته شده است که در این ملاقات همکاری‌های تجارتی، اقتصادی و انرژی بررسی می‌شود، ولی مسلماً موضوع جنگ 6 ساله سوریه و وضع ژئوپلیتیکی جهان از مسائل موردی بررسی دو رهبر خواهد بود. ایران و روسیه رژیم پرزیدنت بشار اسد را در مبارزه ضد گروه‌های شورشی که از جانب ایالات متحده آمریکا و ترکیه پشتیبانی می‌شوند دستگیری می‌کند. در قرغیزستان یک رهبر دیگری مخالفین در فساد عیبدار شده است. کمیته دولتی امنیت ملی روز 27 مارس گفت الممبت شیکماماتوف، یکی از رهبران حزب اوتامکان، در زمان کارش در پلات حساب سالهای 2011 دست به فساد زده است. با شیکماماتوف امر داده شده است که در جریان تفتیشات از حدود کشور بیرون نرود. شیکماماتوف که حالا اجرا کننده وظیفه رئیس حزب است، نماینده پنجم مخالفین شد که در این آخرها به خلافکاری گمانبر دانسته شده است. رئیس این حزب عمر بیگ تکبایف، سابق رئیس مجلس و منعقد پرزیدنت المازبک اوتامبایف، یک ماه به این سو در بازداشت به سر میبرد. او را در گرفتن پاره متهم میکنند، ولی طرفدارانش باور دارند که با این عمل مقامات میخواهند شانس او را برای شرکت در انتخابات پرزیدنت تیر ماهی امسال به صفر برابر کنند. منقدان میگویند پرزیدنت اوتامبایف که دیگر حق پیشبری نامزدیش را ندارد، توسط تغییرات به کنستیتوسیه کشور حضور خود را در قدرت میخواهد تمدید کند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
بسته هفتم مرد در تاجیکستان همزمان مشق‌های نظامی نیروهای مشترک تاجیکستان و روسیه و تاجیکستان آمریکا شروع شد.
اگر درباره رزمایش مشترک نیروهای امنیتی آمریکایی و واحدهای تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما هنوز دو هفته پیش اعلان شده بود، درباره مشق‌های مشترک تاجیکستان و روسیه مطبوعات تنها آخری هفته خبر داد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت دفاع تاجیکستان، در مشق‌های مشترک نظامی تاجیکستان و روسیه که صبح روز 27 مرد آغاز گردیده و 3 روز ادامه خواهد کرد، بیش از 40,000 تن از نظامیان تاجیک و 2,000 سرباز و افسران پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان، تکنیک نظامی، هواپیماهای جنگی و باربر شرکت خواهند کرد. با گفته این منبع، هدف این رزمایش هماهنگسازی عملیات در مبارزه علیه گروه‌های مسلح غیرقانونی بوده، آن در رزمایشگاه‌های حرب میدان، مامیرک و مسکوی وزارت دفاع تاجیکستان و لاهور و سمبولی پایگاه نظامی 201 روسیه انجام می‌شود. همزمان با این، صبح 27 مرد در حدود تاجیکستان مشق‌های نظامی نیروهای امنیتی تاجیکستان آمریکا شروع شد که در آنها از هر دو جانب 250 تن از نظامیان شرکت کرده و دو هفته ادامه خواهد کرد. در حالی که مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان از شرح دلیل همزمانی رزمایش‌های مشترک تاجیکستان با آمریکا و روسیه خودداری می‌کنند، جف رایدنور، مسئول بخش اطلاعاتی سفارت آمریکا در تاجیکستان برای رادیو آزادی گفت این اقدام روسیه ناگهانی بوده است و گفت
از طرف امریکا نمیدونم چند باز پیش بکن این چیز ما تشکیل کردیم. من ندونستم نقش های او یا کشوری دیگر فقط در بانی امریکا و تاجیکستان این مشق ها هست.
ولی نظامیان روسیه میگویند این مشق ها با حضور هزارها نظامیان به هیچ صورت تصادفی و بدون نقش نبود. یک مسئول دفتر مطبوعات پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان که نخست نامش برده شود، در صحبت تلفنی به رادیو آزادی تنها گفت که رزمایش مشترک با نیروهای تاجیکستان از قبل تعریزی شده و امروز آغاز گردید. رشید غنی، کارشناس تاجیک، به رادیو آزادی گفت معمولا رزمایش های نظامی مشترک چند ماه یا حتی سال قبل به نقشه گرفته شده، جزئیات آن به مثل تعداد شرکت کنندگان، محل های برگزاری، استفاده تکنیک نظامی و مسائل دیگر هماهنگ می شوند.
اصلا این واقع در یک دو روز تحریزی نمی شود. از طرف دیگر کدام یک چیزی فوق العاده در این نیست، چون تاجیکستان سیاست بشار سمتی رو پیش گرفته و آن رو تطبیق میکنه. تمرینات تقریبا بخشیده به یک موضوع هستند.
الکساندر کنیازیف، کارشناس مسائل منطقه‌ای، نیز تاکید داشت که رزمایش‌های مذکور به هیچ وجه نشانه از رقابت آمریکا و روسیه در تاجیکستان نیست. و گفت
در رزمایش مشترک تاجیکستان و آمریکا اصلا تبادل تجربه صورت خواهد گرفت. حتی مسئله هماهنگسازی نیروها در عملیات جنگی مطرح نخواهد شد.
ولی کارشناسان غربی میگویند پیام همگونه رزمایش ها پیش از همه نمایش نیرو و موقع آن دولت است. میرحد شریف جان، شارح مسائل آسیا مرکزی، در رادیو آزادی گفت که مسکو به حضور خود در تاجیکستان و منطقه تاکید و پیام میدهد که این قلمرو در محور منفعت های روسیه قرار دارد و اینجا را ترک کردنی نیست. بریوس پانر، شارح دیگر رادیو آزادی گفت روسیه در مجموع از حضور آمریکا در منطقه خوشحال نیست و حتی در نسبت حضور ده نظام این کشور در این قلمرو حساسیت نشان میداد.
هر دو برای تاجیکستان مفید است. تمرین ها با روسیه واضحاً قدرت نمایی است. اگر شما در مرزهای جنوبی تاجیکستان باشید و این رزمایش ها رو میبینید که نیروهای زیادی آنجا هستند و با هواپیماهای جنگی و چرخبال ها، تانک و توپخانه حمایت میشوند. رزمایش با نیروهای آمریکایی دیگر است که هدف از آن ردیابی و موه گروه های خورد است.
و گفت به هر صورت دانش و ملکه که نیروهای تاجیکستان از امریکایی ها می آموزند به خاطر تجربه 15 ساله حضور آنها در افغانستان و مقابله با شورشیان مسلح در آن کشور به منفعت نظامیان تاجیک خواهد بود. ضمناً کمک های نظامی امریکا به تاجیکستان همه سال افزایش یافته و در چند سال اخیر مقدار این کمک ها به 260 میلیون دلار برابر شده است. روسیه از زمان تأسیس ارتش تاجیکستان در ماه فوریه سال 1993 تا به حال در تامین آن با سلاح و تکنیک حربی و آموزشی افسران کمک کرده است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت. دادگاه روسیه حکم کرد که الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت در روسیه و فعال مبارزه با فساد برای نافرمانی به ماموران پلیس به 15 روز زندان محکوم شود. او را روز 27 مارت در مرکز شهر مسکو دستگیر کردند. پیشتر از این حکم الکسی نوالنی را برای تشکیل تظاهرات غیر قانونی 20,000 روبل و یا $350 جریمه بستند. نوالنی روز 26 مارت پیش از آن که بعد تظاهرگران در مسکو بپیوندند دستگیر شد. او از مردم خواسته بود برای شرکت در راهپیمایی به ضد فساد به کوچه ها برایند. مقامات روسیه به الکسی نوالنی اجازه نداده بودند که در مرکز مسکو تظاهرات تشکیل کند، زیرا به گفته آنها تظاهرات می توانست سبب خلل دار شدن نظام در مرکز شهر شود. نوالنی گفته است که این ادعا اساس ندارد و تظاهرات قانونی است. ماموران پلیس روسیه همچنین 100 نفر از تظاهرگران را که در راهپیمایی ها به ضد کرپسیه در سراسر روسیه شرکت داشتند دستگیر کردند. تظاهرات بعد از راهپیمایی سال 2012 بزرگترین اعتراض در روسیه به شمار می رود. اتحادیه اروپا و آمریکا مقامات روسیه را برای بازداشت ها تنقید کردند و خواستند که تظاهرگران بلافاصله آزاد شوند. وزارت امور خارجه آمریکا گفت از بازداشت نوالنی نگران شده است. مارک تونر سخنگوی وزارت روز 26 مارت با نشر بیانیه رسمی گفت: ما از حکومت روسیه می خواهیم همه تظاهرگران آسایشته را فورا آزاد کند. در بیانیه آمده است بازداشت تظاهرگران آسایشته، حامیان حقوق و خبرنگاران به احترامی به ارزش‌های بنیادی دموکراسی است. اتحادیه اروپا از روسیه دعوت کرد به مردم حق بنیادی بیان، گردی همایی و جمع آمدی آسایشته را بدهد. راهپیمایی‌ها در روسیه بعد نشر یک گزارش بنیادی مبارزه با کرپسی الکسی نوالنی صورت گرفت. در این گزارش آمده است دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه با استفاده از مؤسسه‌های خیریه، سازمان‌های غیرحکومتی، از بانک‌های دولتی و افراد ثروتمند پول گرفته و مالکیت گرانبها خریده است. با گفته شاهدان عینی در دادگاه نوالنی در جریان محاکمه روز 27 مارت خواسته است که دمیتری مدودف را برای شهادت دادن به دادگاه دعوت کنند. او همچنین به الیسیا اریخوا رئیس مرافع گفته است که مثل دختری 15 ساله او رفتار میکند که وقتی گپش نادرست باشد آنها را پس میگیرد. خود نوالنی بعد از مرافع به خبرنگاران گفت که محاکمه‌اش عادلانه نبود.
مرا بارها همین گونه جزای ماموری دادند، چون مرافعش بسیار دور است. در اینجا نه شاهد را میشنوند نه وجه شما را خانه میکنند. در اینجا حتی محاکمه را عادلانه هم وانمود نمیکنند. در اینجا با سرعت محاکمه برخوری میدهند.
پلیس مسکو میگوید در این شهر 500 تظاهرگر را دستگیر کردند، ولی سازمان غیر حکومتی اوید اینفو گفته است که تعداد بازداشت شدگان از 1000 نفر هم بیشتر است. با گفته اوید اینفو روز 27 مارت اکثر بازداشت شدگان را آزاد کردند، ولی 120 نفر دیگر پس از پنجره‌ها ماندند. با وجود آن که در روسیه جزا برای شرکت در تظاهرات غیر قانونی را سخت کردند، ولی در روز 26 مارت تعداد زیادی از مردم در راهپیمایی‌های بدون اجازه شرکت داشتند. الکسی نوالنی ماه دکبر گفت در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارت سال آینده شرکت می‌کند. قرار است ولادیمیر پوتین برای 6 سال دیگر ماندن در قدرت در انتخابات شرکت ورزد. مقامات روسیه گفتند در صورت ثابت شدن اتهامات درباره جنایت‌های مالی الکسی نوالنی، او حق شرکت در انتخابات را نخواهد داشت. نوالنی میگوید دو پرونده جنایی به ضد او انگیزه های سیاسی دارند و فقط برای مخالفتش با پوتین باز شدند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند.
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.